اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث فقه رسیدیم به یکی دیگر از اکتسابهای حرام، یا بگیم اعمال حرامی که می شود به وسیله او اکتساب کرد، ولی این اکتساب حرام به حساب میاد، فرمودن کهانت است. قبلی که خوندیم اسم سحر بود، الان وارد کهانت میشن و اینها ادامه داره. والکهانت به کسر الکاف و هی عمل یوجب طاعت بعض الجان له فیما یعمره بهی و هو قریب من السحر او اخص منه والقیافت و هی الاستناد الى علامات و امارات یترتب علیها الحاق و نسب و نحوهی و انما تحرم اذا رتب علیها محرم او جزم بها. خب اینجا دو تا موضوع رو فعلا مطرح میکنیم در این ترک صوتی به نام کهانت یک، و بعدش هم بحث قیافه. حالا اینا چی هستن؟ فرمودن آموختن و یاد دادن کهانت حرامه. کهانت رو مرحوم شهید ثانی میفرمان به کسره کاف بخونیم. کهانت اون کاریه که سبب میشه بعضی از اجنه در دستوراتی که کاهن بهشون میده، این بعضی از اجنه اطاعت میکنند. کهانت یه کاری نزدیک به سحره، منتها دایره سحر چیه؟ اعمه. کهانت یه دایره اخصی داره نسبت به سحر. خود ایشون هم میفرماند که قریب من السحر او اخص منه، یعنی نزدیک است معنای کهانت به سحر، اما یه جورایی معنای کهانت خاص تر است، اخص است از معنای سحر. این کلیه بحث باشه، در ادامش انشالله با مثال محضر شریف عزیزان این کهانت رو توضیح میدیم. دوم فرمودن که قیافه است. آموختن و یاد دادن قیافه که بهش میگن قیافه شناسی، اینم یه کار حرامیه. اکتساب از این طریق هم حرامه. قیافه شناسی عبارت از اینه که اعتماد کنه طرف به علامتها و نشانه هایی که میخواد این علامتها و نشانه ها ثابت بکنه نسبت یه نفر رو با یه نفر دیگه. بر این علامتها و نشانه ها کلن این نسبت، مثلا پدر و فرزندی، نسبت دختر و مادر، اینها به وسیله همین صرف همین قیافه، این با این علامتها و نشانه ها روشن میشه، اونم به صورت قطعی. خب این کار حرامه، دلیلش هم عرض خواهیم کرد در شرح مطلب. بعد فرمودن که نظیر این قیافه شناسی این حرامه. حالا قیافه شناسی و امثال اون، وقت این شرط داره درش، در صورتیه که اولا یه امر حرامی بر این کار مترتب بشه، و ثانیاً اون قیافه شناس به وسیله این کارش میاد به طور قطعی و 100% و جزمی حکم میکنه که آقا مطمئن باشید که این فرزند اینه، با قیافه این 100% رو میخواد برسونه، یه کار حرامه. خب این کلیت متن بود و تطبیق متن. حالا بریم سراغ شرح کهانت و شرح قیافه. ببینن دوستان، کهانت یکی از کارهای حرام که یاد گرفتنش و یاد دادنش، یعنی یاد دادن این کهانت، یه امر حرامه. و این کهانت عبارت از اون کاریه که به این وسیله بعضی از اجنه رو اون کاهن تسخیر میکنه. ببینید، کسی که سحر بلده میگن ساحر، کسی که کهانت بلده میگن کاهن. وقت این کاهن میاد بعضی از اجنه رو تسخیر میکنه، اجنه رو مطیع خودش قرار میده در اون دستوراتی که بهشون میخواد بده، و طبق این تعریف کهانت از نظر معنا اخص از سحره، چون که به واسطه سحر ملائکه و شیاطین رو میشه تسخیرشون کرد. به تعبیر ایشون البته در ملائکه خیلی صحبت هست که امکان تسخیر نیست. حالا بنابر کلمه ای که شهید ثانی آوردن، پس بنابراین فرمودن به وسیله این کهانت میشه این کارو کرد و این اجنه رو، شیاطین رو مطیع خود قرار داد. خب اینجا فرمودن طبق این تعریف کهانت از نظر معنا اخص از سحره. چرا؟ چون که به وسیله سحر ملائکه و شیاطین رو میشه تسخیر کرد و اونها رو مطیع خود قرار داد، به خلاف کهانت که فرمودن کهانت مخصوص چیه؟ تسخیر جن فقط، امکان تسخیر ملائکه نیست. و با قطع نظر از اون تعریف میشه گفت که کهانت از نظر معنا نزدیک به معنای سحره و چندان فرق زیادی با سحر نداره، از جهت اینکه همونطوری که امور خارق عادت بر سحر مترتب میشه، این امور خارق عادت بر کهانت هم مترتب میشه. حالا این قسمت متن رو قد بفرمایید. فرمودن و هی عملون، کهانت رو میفرماد و کهانت رو ایشون میفرماد، و هی عملون یعنی این کهانت عملی است که سبب بشود اطاعت بعضی اجنه رو. برای کی؟ برای کاهن. در چه اموری؟ در کاری که او رو امر به اون میکنه. و با قطع نظر از این تعریف میشه گفت که کهانت نزدیک به معنای سحره، یا اینکه با توجه به تعریفی که عرض کردیم کهانت اخص از معنای سحره. خب بحث بعدی ما بحث قیافه شناسیه. یکی دیگر از کارهای حرام یاد گرفتن و یاد دادن قیافه شناسیه. خب چی هست قیافه شناسی؟ فرمودن قیافه شناسی عبارت از اینه که از روی نشانه ها و علامت ها نسب یک کسی رو برای یک کس دیگه ثابت کنن، برخلاف اون چه که شرع مقدس در اثبات نسب و الحاق یک شخص به یک شخص دیگه میزان قرار داده. باید ببینیم شرع مقدس چه چیز رو میزان قرار داده. اون چیزی که در شرع میزان قرار داده شده اگر برخلاف اون عمل شد، این میشه قیافه شناسی حرام. مثل اینکه اون شخصی که قیافه شناسه از روی علامتها و نشانه هایی که در بدن یا دست یا صورت یک کسی میبینه حکم میکنه که مثلا این زید پسر عمره به صورت قطعی، یا حکم میکنه که این زید برادر فلانیه، در حالی که از روی میزان شرعی پسر یا برادر او نیست. اینجا بزرگواران محشین اومدن فرمودن که آقا جان به طور کلی قیافه شناسی در دو صورت حرامه. یک، در صورتی که اون شخص قیافه شناس بخواد امر خلاف شرعی رو برای این حکمی که داره صادر میکنه، این امر خلاف شرع رو مترتب کنه بر این شخص. مثلا اینکه بعد از حکم کردن به فرزند بودن زید برای امر، که مثالش رو چند لحظه قبل عرض کردیم، میاد میگه آقا من قیافه شناس میگم که این زید حتما پسر امره، بعد دنبال این هستیم خب که چی، برای چه این حکم ایشون صادر کرد؟ میخواد ارث ببره زید از امر، یا مثلا برای نفقه دادنه، میخواد یه جوری نفقه رو اثبات بکنه، در حالی که بدون اثبات فرزند بودن برای زید از طریق شرعی خب ارث بردنی هم در کار نیست، یا مثلا نفقه ای هم در کار نیست. فرمودن این حرامه. اکل مال به باطله، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیه شریف قرآن به صورت نهی اومد فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینو بشنن اکل مال به باطل. قرآن کریم صریحا نهی فرمود از این کار. این مورد اولش بود. پس چی شد مورد اول دوستان؟ ممکنه سوال امتحانی باشه. یک، یه امر خلاف شرعی بر این حکم قیافه شناس مترتب بشه، نباید ارثی به این برسه. قیافه شناس میاد میگه چرا پسر ایشون هست پس باید ارثی به او برسه. دوم فرمودن از موارد حرمت قیافه شناسی در صورتیه که اون شخص قیافه شناس به وسیله نشانه ها به طور قطع و یقین حکم کنه، هرچند امر حرام هم برش مترتب نشه. اینی که اومد قطعی حکم کرد، خود همی قطعی حکم کردن بگه قطعا این زید پسر عمرو است، ولو اینکه بحث ارث هم در کار نباشد. خب پس مثالش عرض کردیم از روی یه سری نشانه ها که مثالش حالا بیشتر عرض میکنیم به طور جزم و یقین حکم میکنه که زید پسر عمرو، ولو اینکه ارث در کار نیست، نفقه ای در کار نیست و امثال. و در زمان قدیم یه سری افرادی که قیافه شناس بودن به صورت جزم و یقین از روی نشانه ها و شباهت ها نسبت مثلا یه کودک رو به یه پدر میمدن، از روی این نشانه ها صادر میکردن. یا نه از اون طرف میومدن این نسبت رو نفیش میکردن، میگفتن نه این کودک فرزنده مثلا این پدر نیست. اینها به شدت سبب از همپاشیدگی خانواده ها می شد، فتنه ای به راه می افتاد، لذا این کار قیافه شناسی می شد حرام. ولی اگر به طور احتمالی بیاد یه صحبتی بکنه، به طور احتمال، به طور گمان، بگه شاید زید فرزند عمرو باشد، اگر این طور حکم کرد به نسب یه نفر، یا اگر از روی نشانه ها خبر از صفات و اخلاق باطنی یه شخص بده یا خبر از آینده یه انسان بده، این دیگه حرام نیست. این حکم بر جوازش رو دادن. در این باب یه سری اموری رو بعضی محشین ذکر کردن، محضر شریف دوستان اجمالا عرض میکنیم. از جمله در کتاب کافی، در کتاب بهار، در حالات امام صادق علیه السلام هست که شخصی بود به نام علی ابن حبیره، از جمله حکام و عمرای بن العباس. این علی ابن حبیره از جمله حکام و عمرای بنی عباس بود. یه غلامی داشت، اسم غلامش رفید بود. یه روز از دست این غلام عصبانی شد و خلاصه خیلی خشمگین شد برش، قصد کرد و بهش وعده داد که به زودی میکشمه. خب این رفید فرار کرد و پناه برد به مدینه، اومد خدمت امام صادق علیه السلام و اون حضرت بهش فرمودن که رفید وقتی برگشتی، برگرد به سمت علی ابن حبیره و سلام من رو بهش برسان و بهش بگو که جعفر ابن محمد فرمودن که من غلام تو رفید رو بهش پناه دادم، بنابراین آزار و اذیتش نکن. رفید به امام صادق عرض کرد که آقا جان این مولای من الان در شام، این علی ابن حبیره خیلی اعتقادش بد شده در این امارتی که داره و در این امیری که الان داره، حکمی که دستش سهالت پادشاهی که داره خیلی بد اعتقاده. حضرت فرمودن شما برید و به همین سبکی که بهت گفتم بهش بگو. رفید میگه من دیگه صحبتی نکردم و راهی خلاصه به سمت شام شدم و به سمت علی ابن حبیب. توی بیابانها که حرکت میکردم یه شخص عرب منو دید، گفت کجا داری میری؟ گفتم که دارم میرم به سمت شام. گفت صورتت رو قیافت یه جوریه که شبیه به کشته شده هاست. گفتم از کجا اینو میگی؟ گفت من قیافه شناسم. بعد گفت که دست خودت رو بده به من ببینم. میگه دست منو گرفت، به دستم نگاه کرد، گفت که دست یه آدم مقتول و کشته شده میبینم. پا ما نگاه کرد، گفت پای یه انسان کشته شده. خلاصه گفت بدنت مثل بدن مرده هاست. بعد گفت زبانت رو ببینم، تا زبانم رو نشون دادم گفت نه مشکلی نیست، برای الان توی این زبانت یه پیغامی هست یه رسالتی هست. اگر این پیغام رو به کوههای بلند برسونی، کوهها در برابرت نرم و منقاد میشن. رفید میگه من خوشحال شدم از این پیامی که این عرب بیابانی داد، را افتادم به سمت شام که برسم به علی ابن حبیره. وقتی بر علی ابن حبیره وارد شدم، بلا فاصله امر کرد به کشتنم. دستور داد اون افرادی که اونجا بودن کتفامو بستن و جلاد و صدا زد و شمشیر رو برهنه کرد بالا سرم، گفت سرش رو جدا کنید. میگه من گفتم ای امیر، تو مرا به زور نگرفتی، من خودم با پای خودم اومدم اینجا، من یه مطلب دارم، در خلوت اینا نباشن، در خلوت بد میگم بعدش منو بکش، دوست داشتی آزادم کن، دوست داشتی بکش، یه مطلب ناب براد آوردم. میگه بلا فاصله دستور داد، افراد خلوت شدن، رفتن اونجا، اونجا که خالی شد گفتم بهش، گفتم مولای من و تو، یعنی امام صادق علیه السلام به تو سلام رسوند. تا آخر پیغامو بهش گفتم. میگه تا این پیغامو دادم گفت الله اکبر، یعنی جعفر ابن محمد صادق این حرفو به تو زد؟ گفتم بله. سلام خودش رو به شما رسون از طریق من. گفتم بله. گفت قسم بخور. سه بار براش قسم خوردم که حضرت به تو سلام رسون. میگه دیدم خودش شخصا، دیگه افراد صدا نزد، خودش شخصا تنابو رو از دستم باز کرد و کتفمو باز کرد، گفت که دلم آروم نمیگیرد از این کاری که بر سر تو آوردم. گفت با همین سبکی که دستادو بسته بودم، کتفدو بستم، تو هم با یه دستای منو ببندی. گفتم من این کارم نمی کنم، شما بالاخره امیر و پادشاهید. گفت نه، من قانع نمیشم، باید این کار انجام بدی. اصرار تا من دستاشو بستم، بلا فاصله هم باز کردم. بعد اومد انگشتر شخصی خودش رو به عنوان یک هدیه به من داد. بعدم گفت که این امور خودم رو به تو واگذار میکنم و هر کاری که خودت میخوای بکن، میخوای اینجا مشغول باش، سمتی بد میدم. خلاصه این فرمان امام صادق. خلاصه فرمودن که در علم قیافه این تأثیرات هست که اون عرب بیابانی تو مسیر این حرف رو به رفید زد. پس در علم قیافه این مطلب ذکر شده که هر عضوی از اعضای بدن انسان به حسب خلقت دلالت بر یه خصلتی، بر یه صفتی، بر یه اخباری اینها میکنه. همچنین اغلب اون چه در قیافه گفته شده در علم قیافه تجربه هم ثابت شده که محشین ذکرش کردن به صورت مفصل. دوستان میتونن به کتب حواشی شرح لومه مراجعه بفرمون، یه سری موارد تجربیش رو هم ذکر کرده در علم قیافه شناسی. مثلا گفتن آقا وقتی موهای سر طرف زخیم بود، این درشت بودن مو دلالت میکنه بر اینکه طرف سخاوتمنده، موهای نرم دلالت میکنه که طرف جرأتش کمه، سرخی چشم دلالت بر شجاعت داره، درشتی لب و دماغ دلالت بر حماقت داره، کوچکی چشم دلالت بر فتانت و پر بودن ابروها دلالت بر حالت خودبینی و بزرگی گوش دلالت بر کثرت عمر داره. لکن همه این صفات گفتن یه سری صفاتی است که قابل علاج هم هست. بگذاریم متن رو دقت بفرمایید. فرمودند وحی الاستناد، یعنی علم قیافه، عبارت است از اعتماد کردن به علامت ها و نشونه هایی که مترتب بشه بر اون، ملحق کردن نسبت یه نفر به یه نفر دیگه، که مثال زید و عمرو زدیم. زید میگن آقا ملحق شد به عمرو از باب اینکه زید فرزند عمرو و نحوهی، یعنی و مانند این الحاق ها هر الحاقی شامل میشه، مثل اینکه مثلا عدم الحاق رو هم شامل میشه، مثال زدیم براش دیگه، یعنی نسب رو میان میگن فلانی پسر فلانی نیست، هم الحاق رو شامل شد هم عدم الحاق. یا اینکه مثل اینکه از روی این علم قیافه صفات و اخلاق باطنی اشخاص به دست آورده بشه، از قبیله سخاوت، شجاعت، حماقت و امثال اون.
یا مثل این که از روی اعضای ظاهری شخص خبر از آینده و امور پنهانی بده، همونطور که در داستان علی ابن حبیره این مطلب رو دونست. بعد فرمودن و انما یحرمو، یعنی تعلیم و تعلم قیاف شناسی در صورتی حرامه که مترتب بشه بر اون یه امر حرام، یک بالا سرش برسیم، یک یا جزم و قطع پیدا بکنه به اون قیافه، هرچند امر حرام هم در کار نباشه، جزمم بگه که آقا من مطمئنم فلانی فرزند فلانی است، اینجوری جزمن و صد درصد بگه، ولو اینکه بحث ارثی هم در کار نباشد. همیشه سلامت و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.